أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته والاستشهاد بين يديه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن ينصركم الله فلا غالب لكم أيام الله دهی فجر رو به تعبیر حضرت امام انفجار نور رو به امام زمانمون و به شما بزرگواران تهنیت و تبریک عرض میکنم و ایام شهادت جانسوز اول قربانی حکومت اسلامی و ولایت علوی یعنی مادر امامانمون مادر باباش و مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. خب چند نکته رو باید در این فرصت به محضر نورانی شما نمازگزاران تقدیم بداریم. نکته اول اینه که خدای متعال خلقت را برای آدمیان با جعل خلافت همراه کرده، خدا اراده کرده، قانون خداست که تا زمین زمین است و زمان زمان است نماینده خدا بر زمینیان رهبری کند، قطب باشد، محور ملائکه باشد و سبب بروز شیطنت شیاطین باشه. حضرت آدم که خلیفه خدا بود دو اثر در خلافت او در عالم بروز پیدا کرد و دو خط در برابر هم قرار گرفتند. یکی خط ملائکه بود. ملک آینه است، قاطع نداره. ملک وجودش بندگی است. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. اینا اون چه خدا امر کرده به دستور زندگی میکنن، بدون دستور هیچگاه نیستن و هیچ وقت هم از دستور تخطی نمیکنن، از دستور خدا سرپیچی نمیکنن. اینا چون هویتشون اینه با دستور عمل میکنن، امر به سجده براشون جا افتاد، سجده کردن و صف ملائکه صف نوریان است. مشخص شد که اینا بندند، مطیعند و حامی خلیفه خدا هستند. شیطان تمرد کرد، گفت اسجد لبشر خلقته من طین. من برای آدمی که از خاک ساخته شده، از گل ساختی، من برای این اطاعت کنم؟ انا خیرون گفت، گفت من بهترم. تمرد کرد، سرپیچی کرد، اولین نطفه ناپاک سکولاریزم از اونجا شروع شد. او از نماز خوندن هیچ ابایی نداشت، 6000 سال نماز خونده بود، عبادت های طاقت فرسا کرده بود، خلافی هم براش پیش نیومده بود، نه آدم کشته بود، نه ناپاکی دامن داشت، نه هیچ خلافی در 6000 سال زندگی ابلیس ثبت نشده است. ولی این به قدری زشته که آدم در برابر حکومت الهی، در برابر حاکمیت خلیفه خدا من بگوید. از اونجا این شد شیطان، اسمش که شیطان نبود که، و خدای متعال او رو دور کرد، شیطانه یعنی بعوده، این از خدا دور شد. و هر کسی حاکمیت خدا را نپذیرد و در برابر پرچمدار الهی، زمامدار دینی مقابله کند، لعنت ابدی دامن او را میگیره. خدا فرمود اخرج، برو بیرون، فانک رجیم. هم از دایره بهشتیان خدا او رو محروم کرد، خارج کرد، هم او رو ذلیل کرد. یه وقت میگن که برو، یه وقت پرتش میکنن. رجیم یعنی پرت شده، این در زنای محسنه رجیم میکنن یعنی چی؟ یعنی سنگا رو برمیدارن پرت میکنن، این رجیمه. این مثل سنگ نجس پرت شد. خدای متعال این با احترام نگفت بفرمایید، فرمود انک رجیم. سوم خدا فرمود ان علیک لعنتی، لعنتی الی یوم الدین. لعنت من، ذات ربوبی به کسی لعنت کنه غیر از اینه که آدم های عادی لعنت کنند یا حتی ملائکه لعنت کنند، خود خدا در خداییش فرمود ان علیک لعنتی تا کی؟ تا قیامت، تا زمان هست، تا پایان زمان، تا ابد خدا او رو لعنت کرده. خدای متعال یک تهدید و هشدار دیگری هم برای همه مردمان تا قیامت مطرح فرموده تا قدر انقلاب را ما بدونیم، و اون اینه که خدا قسم خورده لاملأن جهنم منک و من من تبعک، من قسم یاد میکنم جهنم رو از خود تو و هر کسی دنبال تو بیاد جهنم رو پر میکنم. هر کس دنبال رو به شیطان باشد او جهنمی است، او با شیطان و با دیوهای شیاطین اونجا به جان هم خواهند افتاد. اینم هشدار خیلی خطرناکیه که هر کس راه شیطان رو، راه شیطان همه گناهانه، ولی ریشه همه گناهان اینه که آدم حکومت خوب نداشته باشه. حکومت بد میاد بی‌بندوباری رو رواج میده، میاد جامعه رو به ضعف و تسلیم در برابر دشمن تشویق میکنه. خود باخته است، عزتی نداره، ما نمیتوانیم، میگه ما باید آبمونم اونا درست کنن، همه چیزمون رو باید بیگانه درست کنه، دشمن حیا نمی کنه، خجالت نمی کشه، دین به این قشنگی، خدای با این اقتدار، امام زمان با این اشراف، اینا رو بهش دلگرم نباشه، دلگرمش به بیگانه کافر باشه، به دشمن چشم دوخته باشه. منشأ قماربازی، شرابخوری، بی افتی، حرام خوری، همه اینها ریشه در حکومت فاسد داره. حکومت صالح باشه جامعه رو به سلام میره، حکومت فاسد باشه جامعه رو به فساد میره. کی با حکومت صالح مخالفت کرده؟ شیطان. اولش شیطان بود، با حکومت صالحان ناسازگاری نشون داد. این خط سکولاری از آغاز خلقت با مقابله شیطان شروع شد و هر پیغمبری آمد حکومت الهی تأسیس بکند، شیاطین همراه رئیس خودشون ابلیس مقابله کردند. هیچ پیغمبری موفق نشد، چون مردم نخواستند حکومت رو. تا مردم نخوان، بنا نیست خدا با معجزه با اجبار حکومت خودش رو تشکیل بده. باید مردم بیدار بشن بخوان. ما در طول تاریخ همه مراجع ما به عنوان نایب امام زمان جامعه شیعی رو رهبری کردند، ولی هیچ کدام زمینه نداشتند که بیان حکومت رو قبضه کنند. این در طول تاریخ غیر از چند پیغمبر، یکی حضرت سلیمان نبی هست که به خدا عرضه داشت حبل ملکن لا ینبغی لأحد، خدایا به من یه حکومتی بده، یه سلطنتی بده که هیچ کس اونو نداره. لا ینبغی، برای هیچ کسی اون نباشه، شایستگی این فقط مال حضرت سلیمان باشه. وقتی هم خدای متعال دعاشو مستجاب کرد و او رو سلطان جن و انس کرد، سلطان طبیعت کرد، باد در اختیارش بود، آب در اختیارش بود، حیوانات در اختیارش بودن، یه همچه حکومتی رو قبل از حکومت امام زمان تجربه نکرده. اینکه همه حیوانات آمدن و حضرت سلیمان از اینا سان دید، پرنده ها وحوش، یه غایب داره با اونم هدهد بود، سراغش رو گرفت، که اون داستان ها پیش اومد که مقدمه بود برای معرفی ولی، مقدمه بود برای معرفی علی. این جریان هدهد یه بهانه بود، خدا میخواست به یه کسی که میخواد وصی پیغمبر باشه باید این قدرت رو داشته باشه، بتونه کن فیکون بکنه، بدون قشونی لشکری بتونه ملکه یک کشوری رو با اراده در کمتر از چشم هم زدن، یعنی در لازمان چشم هم زدن زمانی نمیبره. این جناب آصف بعد از سلیمان گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفی، اصلا قبل از آنی که چشمت به هم بخوره، تا گفت دیدن اینجاست، با تاج و تختش دیدن اینجاست. این برای این مقدمه او. سلیمان کجا، پیغمبر کجا؟ وقتی وصی سلیمان اونه، وصی پیغمبر خواد کی باشه؟ علی کجا، آصف کجا؟ این مقدمه بود. ولی حضرت سلیمان به محض اینکه قدرت رو پیدا کرد از خود راضی نبود، خود شیفتگی نداشت، گفت هذا من فضل ربی لیبلونی، این آزمایشگاه منه، نگفت این محل سلطنت منه، گفت خدا با این داره بندش رو امتحان میکنه، ببینه من از این حکومت سوء استفاده میکنم یا از این حکومت برای بردن مردم به بهشت حسن استفاده رو میکنم، کدومشن. به قدری هم حضرت سلیمان خوب حکومت کرد، وقتی قشونش حرکت میکردن، قرآن نقل میکنه دیگه، قالت نملتون ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، به مورچه ها گفت برید تو لانه هاتون، قشون سلیمان داره میاد، زیر دست و پا له میشید، برید تو. حضرت سلیمان تعجب کرد، این نمله رو خواست، چون بر همه اینا سلطنتش هم زبانشون رو میدونست و هم باشون گفتگو میکرد. این مورچه رو خواست گفت که مگه نمیدونی من شاه نیستم؟ اونی که ضعیف حاضر پا له میشن، اونی که اختلاف طبقاتی میاره، اونی که وقتی رئیس شد اشرافیتش توسعه پیدا میکنه و فقیر فقیرتر میشه، اون سلسله جلیلی انبیا نیستند. در حکومت من بنا نیست مورچه زیر پا بمونه، بنا نیست ضعیفی نادیده بشه. این ریزه پیزه ها در حکومت طاغوت ها و اشراف دیده نمیشن. اگه یه دونه تو اینا مستذب پیدا کردید که وزارت بهش داده باشن. این شهید رجایی بود، یه دست فروش بود آمد، ولی در حکومت اشراف اینا راه ندارن، دست به دست میشه. دو تا حزب در امریکا هستن، دموکرات ها و جمهوری خواه. اینا از اول تأسیس حکومت یه دوره این رئیس جمهور میشه، یه دوره اون رئیس جمهور میشه. مردم زمینه ای برای ریاست جمهوری ندارن که. این حکومت اسلامی است که دست فروش رو بالا میاره و امام رضوان الله تعالی علیه نمایندگی هاش، همه افراد مردمی مثل خود مردم زندگی میکنند. ولی اونایی که تو خط ولایت نیستند، اونا تو خط فرعونند، اصلا حق به دیگران نمیدن، دیگران رو آدم حساب نمیکنن، شعار میدن دروغ شعار میدن، دم از مردم میزنن، اصلا به فکر مردم نیستن. اینا بعضی هاشون در خارج خونه دارن، زندگی دارن، بچه هاشون اونجا هستن، دری هم به تخت بخوره که این آرزو رو به گور میبرن انشاءالله، اینا در میرن. اینایی که در مجلس ششم تحسن کردن الان کجان؟ همشون در رفتن، آمده بودن که اینجا رو از اسلام تهی کنن، خدای متعال در این امتحان رسواشون کرد، بعدم رفتن. خب حالا همپالاهاشون هم دارن همون راه رو میرن، خدا اینا رو بیرون میکنه، خدا اینا رو بیرون میکنه. ولی اونی که میمونه همه من و شماییم، همه مسجدی ها هستن، همه شهید داده ها هستن، همه نایی هستن که الان بچه هاشون مدافع حرمن و مرتب جنازه هاشون میاد. ولی اونا که خون ندادن که، اونا که مشکل ندارن در زندگیشون، که به فکر مشکلات مردم نیستن، ضعیف رو نمیبینن، اصلا به حساب نمیارن. وقتی میبینن که بخوان رأی بگیرن، اون وقت همه مردمی میشن. اما وقتی به منصب رسیدن، نه دیگه ضعفا به حساب نمیان. حضرت سلیمان خواست بگه که آخه حکومت ولایی غیر از سلطنت هاست. به این مورچه گفت که این چه حرفی بود، مگه من اومدم مورچه را آزار بدم؟ من آزار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. مورچه یه جواب حکیمانه گفت و حضرت سلیمان گریه کرد. گفت جناب سلیمان، من میدونم به مقام شما معرفت دارم، احتمال ظلم به شما نمیدم، ولی دیدم این قشون با این تمتراخ که میان، ممکنه این مورچه ها اینو ببینند خدا را فراموش کنند، زرق و برق اینا رو بگیره خدا را فراموش کنند. حضرت سلیمان های های گریه کرد، از منبر یه مورچه دلش میشکنه و گریه میکنه که نکنه ما غافل باشیم به اندازه این مورچه ای که حساسه، نکنه این مجموعه ای که با من هستن اینا خدا را از یاد ببرن. اون وقت آقا میاد میگه ما ضامن بهشت مردم نیستیم. همینجور شبکه ها هر فسادی رو آوردن، هر بی عفتی رو یاد دادن، هر کذبی رو اینا شایع کردن، در وزر و ببال همه اینا این آقا و همدستاش در جهنم شریک یقینا. خدا رحمت کند شهید آیت الله بهشتی رو، اون شهید مظلوم که حقا ولایی بود، حقا مؤمن بود. این بزرگوار میگفت در اسلام به تو چه و به من چه وجود ندارد. در اسلام شعار کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیت. پس در خلقت خدا چه میخواد بنده پرورش بده، باید حاکم باشه، امر خدا رو به مردم برسونه، مردم اطاعت کنن، بندگی تحقق پیدا بکنه. لذا اول کسی که قرار داد نماینده خودش بود، مسجود همه قدرت ها بود، قطب عالم بود، زمامدار عالم بود. ولی شیطان زیربنا را از اول کج گذاشت، بعد هم اکثرهم اینه دیگه. شیطان این اکثریت رو با خودش همیشه تا الان حفظ کرده، تا الان حفظ کرده. نگید در انقلاب ما 99 خورده ای درصد به جمهوری اسلامی رأی دادن. ما که اکثریت نیستیم که. تو منطقه ببینید اکثریت کیان، تو دنیا ببینید اکثریت کیان. اکثریت ما قلیلیم، منطقه این قلیل رو کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. خدا گاهی یه جمعیت کمی رو تو دلها جا میده، یه فرصت های براشون پیش میاد، اینا فضا رو قبضه میکنن و احکام الهی رو اجرا میکنن. حضرت سلیمان بود، داوود بابا سلیمان، اونم حاکم بود. تو در جنگ حضرت داوود یک رشادتی به خرج داد تو سوره بقره. این جریان رو حتما، جریان تالوت و جالوت رو بخونید، آموزنده است و برای زمان ما خیلی درس داره. از همین تفسیر نمونه عزیزان ما به بچه هاشون هم بگن مطالعه کنن. در اونجا تالوت رئیس بود، فرمانده بود، ولی داوود پیروزی آفرید. داوود با یک قلب سنگی جالوت رو نشونه گرفت، فرمانده قشون مقابل رو، رئیس جبهه دشمن رو. وقتی او افتاد، شیرازه از هم پاشید و پیروزی نصیب جمعه حق شد. خدای متعال فرمود ما به او ملک دادیم، به خاطر همین ضربه شستی که به دشمن داد ما به او ملک دادیم، یعنی سلطنت دادیم، حکمت هم دادیم، علم هم دادیم. این پاداشی بود که در پیروزی. حالا به رزمنده های ما چی میدن؟ از همه ادارات بیرونشون میکنن، درست خلاف مسیر قرآن کریم. هرچی بسیجیه، هرچی جبه رفته است، حق هیچ سمتی رو الان ندارد. باید اینا رو منزوی کرد، باید اینا رو در حاشیه ران. ولی خدا شاهد اینجور هم نمیمونه، کما اینکه در دوره اصلاحات هم اینجور نمون، تغییر میکنه. خدا داره همه رو امتحان میکنه. و حضرت داوود، حضرت سلیمان و دانیال محدود بود حکومتش، و نوبت رسید به خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که وجود نازنین پیغمبر خدا مأمور تشکیل حکومت شد، یک نمونه حکومت تشکیل داد، تمام طبقات محروم رو در حکومتش راه داد. جناب ابیذر کاری بود، جناب مقداد مقامی داشت، موقعیتی داشت، اینا رو اکرام کرد با اینکه اینا از مستضعفین بودن. حبشه به عنوان، یعنی بلال حبشی به عنوان مؤذن پیغمبر جایگاهی داشت. یک فضای سیاسی الهی رو حضرت رسول به وجود آورد و برای بعد از خودش هم در قدیر خم امیرالمؤمنین رو، نه با انتخاب مردم، با انتصاب خدا از مردم بیعت گرفت. اینجور نبود که پسر ابی قحافه در یه طرف باشه، یه طرف هم علی باشه، پیغمبر بگه به هر کدوم خواستید رأی بدید. اینجور نبود. حضرت رسول مأمور شد بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. و در این خطبه قدیریه هم علی رو منصوب کرد و از مردم بیعت گرفت، هم جانشینان امیرالمؤمنین رو تا دامنه قیامت، برای اینکه مردم اگر حکومت اسلامی نداشتن، نه از باب اینکه حاکم نداشتن، از باب اینکه خودشون کوتاهی کردن، و الا فرد شایسته را تا دامنه قیامت حضرت رسول معرفی کرده. برای دوران غیبت کبرا هم پیغمبر و هم یکی یک پیغمبران تعیین تکلیف کردند که صریح ترینش من در سه روایت از سه امام برای شما عرض میکنم. یکی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود، فرمود ما اما من کان منکم قد روا حدیثنا، کسی از شما راوی حدیث ما بود. اما راوی شرط لازم است، شرط کافی نیست. و عرف احکامنا، مجتهد باشه، عارف باشه، روایت نقل میکنه، خودش بتونه اینا رو جمع‌بندی بکنه، اجتهاد بکنه، استنباط بکنه. و حکم به حکمنا، و به حکم ما حکومت کنه. فانی قد جعلته علیکم حاکما، به شیعیانشون میگه که شما او رو باید برای خودتون چی کنید؟ حاکم قراره. چرا؟ برای اینکه من جعل کردم حکومت رو برای او. حق ولایی من بود، من خلیفه خدا، نماینده خدا هستم. به شما میگم اگر کسی راوی حدیث بود، عارف به احکام بود و در میان شما حکم کرد و حکومت کرد، من او رو حاکم قرار دادم. اگر حکم به شرع ما حکم کرد، کسی با او مقابله کرد، با من امام صادق مقابله کرده، و کسی با من مقابله کنه، با پیغمبر و با خدا مقابله کرده است. این هم حدیث صریح امام صادق علیه السلام در موضوع سیاست و حکومت و زمامداری جامعه اسلامی است. وجود مبارک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن اما من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. بله، اون که مال امام صادق علیه السلام بود. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن اما من کان من الفقها، یک، دو، صائمن لنفسه، سه، حافظن لدینه، چهار، مخالفن لهوا، پنج، مطیعن لامر مولا، فعلل عوامه ان یقلدوه. باید زنجیر تبعیت از او رو مردم قلاده، این زینت ها، مردم این گردنبند اطاعت از یه همچه فقیه رو باید به گردن بگیره. این مال ما مثلا عسکری. اما وجود نازنین آقا جان خودمون، ما یه آقا داریم، ما یه کسی داریم، هر کسی کسی دارد، یار نورسی دارد. ما هم تو رو داریم آقا جان، امام زمان، ما هم تو رو داریم، باش می صاحب نیستیم. آقای ما حضرت حجت فرمودن عمل، وقتی نایب چهارمشون وفاتش نزدیک شد، حضرت نامه نوشتن که برای بعد از خودت کسی رو تعیین نکن. وقعت الغیبت تام، دیگه پرده افتاد و پناه رسید، مردم با ما ارتباط بتونن داشته باشن. غیبت تامه واقع شد. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. فرمودن حوادث واقعه، این نماز و روزه و اینا حوادث واقعه نیست، اینا احکام استاندارده در همه زمان ها بر همه مکلفین یکسان واجبه. این احکام فروعات دین، اینا که در قرآن در روایات معین شده، به همین دیگه کم و زیاد نداره که. نماز همینه، روزه همین. حوادث واقعه یعنی جریاناتی که در دنیا اتفاق میفته. شما در زندگی تجاریتون، تجارت عوض شده، الان تجارت ها دیگه اینترنتیه، با زمان سابق همه چی فرق کرده، روابط عوض شده، موضوعات عوض شده، چیزای جدیدی پیدا شده. در این شرایط، این حوادث واقعه، فرجع و مرجع شما، زمامدار شما کی باید باشه؟ الا ربات احادیث نا، اونی که با احادیث ما آشنایی داره، یعنی مجتهد جامع شرایط. بعد حضرت این تعبیر رو فرمودن، فرمودن انهم حجتی علیکم، اینا حجت منن. امام حجت امام زمان بود بر جامعه، مقام معظم رهبری حجت حضرت حجت است. فرمود من حجت الله هم، حجت خدا هستم، به این فقیه جامع شرایط حجت من است بر شما، حجتی علیکم بر شما حجت. کسی مقابل حجت حجت وایسته مقابل خدا و نایستاده. این یک بحث معرفتی بود، خواستم از اول خلقت با استناد با آیات قرآن کریم که مسئله مقابله با حکومت الهی با حاکم الهی کار ابلیسه، مسیرش هم مسیر جهنمه، خدا هم قسم خورده کسانی که خط ابلیس را در پیش بگیرن که شاخصترین خط ابلیس مقابله با حکومت الهی است، حکومت دینی است، سکولاریسته، اومانیسم. این رو خدای متعال برای ما بیان کرده در اول خلقت، بعدم گفته که به شیطان خطاب کرده لعملعن جهنم من کبم من تبعک، جهنم را از تو و کسانی که خط تو رو میرن پر خواهم کرد. خط مقابله با ولایت الهی چه حکومت معصوم باشه که خود پیغمبر و ائمه باشن، چه حکومت کسی که اینا گفتن در غیبت از او، این راه راه شیطان و راه جهنم است، راه جهنم است. و در خلافت غیر دینی، در حکومت غیر دینی، قرآن کریم چند هشدار رام داده. یکی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. در حکومت بیدینان آرامش نیست، بدونید آرامش نیست، همه در تنگنا خواهند بود، همه چه کنم دارن، همه به سر و کله هم میزنن، همه با هم دشمنن، همه گرگ همن، همه گرگ همن. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. مقابلش چی؟ فمن تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا. هر کسی این خطی که من در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد، در ازدواج، این خطی که من معین کردم که مجریش حاکم شماست و نماینده خداست، هر کس تبعیت کند فلا یضل، سرگردان نمیشه، ولا یشقا بدبخت نمیشه، خوشبخت خواهد بود. اینو امتحان کنید. خدا به کسی دروغ نگفته، احتیاجی به دروغ نداره. خب این بحث دوم ما. بحث سوم ما راجع به امام و مسئله 22 بهمن بود. من چند تا موضوع دلنشین برای شما راجع به امام عرض میکنم. خب امام سال 42 شروع کرد و واقعا جز اعجاز هیچ نمیشه گفت. عاشق فضل‌الله نوری با مشروطیت وقتی دید که انگلیس ها تو این هستن، چادر برمیدارن در آخر که اینا رو پیشگویی کرده بودن، و رضاخان از دیگه مشروطیت بیرون میاد، دید یه پرمخان دیگران افتادن جلو، یه ارمنی افتاده جلو برجم داره، ایشون مخالفت کرد، اعدامش کردن، آب از آب تکون نخورد، جنازه‌شو کسی جرأت نکرد دفن بکنه، جنازه مون شبانه آوردن به قبرستانی، جرأت نکردن ببرن. آیت الله شیخ فضل الله نوری که جز علمای تراز اول و فقهای تراز اول عالم شیعه بود، شبانه قریبانه بردن تو خونش دفن کرد. اما عاشق فضل الله نوری جسارتی رو که امام در برابر شاه کرد، او این جسارت ها رو نکرده بود، فقط بیانیه میداد، میگفت این راه راه درست نیست. اما امام سال 42 در مدرسه فیضیه خطاب به شاه کرد، گفت کاری نکن که گوشت رو بگیرم از این کشور بیرونت کنم. این امامه، این حرفا رو زد، گرفتن زندان بردن، مردم برامین کفان پوش آمدن. اون وقت حکومت ما نداشتیم، دین مردم بود، زمانداری مرجعیت دین مردم بود، آمدن کفن پوش، اون همه کشته دادن. در قم شهدایی، در تهران شهدایی، در طول این مدت مرتب مردم در حمایت از ولی فقیه بدون اینکه اطمینانی به تشکیل حکومت داشته باشن خون دادن، جوانهاشون رو دادن و امام تبعید شد. بعد از زندان آزاد شد، آمد جریان کاپیتالیسم پیش اومد. امام اون سخنرانیتون اونجا من خودم بودم در بیتش که امام فرمود شبها خوابم نمیبرد، نفسم به شمارش افتاده است، مملکت را فروختند، ارتش را فروختند. اون بیانات رسا و نافذ رو بیان کرد، دوباره حضرت امام رو تبعید گرفتند، تبعید کردند به ترکیه. مدتی در ترکیه بود، بعد فرستادن به نجف، در اونجا هم با حزب بعث اینا رو هم ریختند، از نجف هم خواستن بیرونش کنن، هیچ کشوری هم امام رو راه نمیداد. امام فرمود اگر زیر این آسمان هیچ جا منو راه ندن، من روی این آبهای آزاد دریاها از این کشتی به اون کشتی میرم، ولی دست از هدفم بر نمیدارم. بالاخره یک کشور کافری به امام جا داد، رب به فرانسه. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. در نجف که حضرت امام بود، آغازاده ایشون، آغازاده حکیم ایشون، آغازاده فقیه ایشون، آغازاده شهید ایشون، مرحوم آقا مصطفی رضوان خدا بر او باد، آقا مصطفی خیلی بی تعین بود، خیلی بی تکلف، مجتهد مسلم مسلم بود، فیلسوف بود، عارف بود، ولی زی آغازادگی نداشت. این طلبه های معمولی بود، هیچیش با طلبه معمولی دون تفاوتی نداشت. خیلی خراباتی بود. به این بندگان صاحب باطن عشق می‌ورزید، لذا اینا رو پیدا میکرد، میره با اینا مانوس میشد. مرحوم آیت الله بهاءالدینی که امام جماعت الحمدلله با روح انقلابی آدم کیف میکنه، خب ایشون ادب کردن، خواستم من برم محراب، ولی من با اینا نماز بخونم یه آرامشی دارم. خدا میداند اینا بدون تعارف میگم، به اینا اقتدا کردن برای ما خیلی لذت داره. خب ایشون یادی از مرحوم آیت الله بهاءالدینی و یادی از آیت الله بهجت کردن. من از هر دو بزرگوار راجع به امام یه نکاتی رو نقل میکنم. آقای بهاءالدینی میفرمودن که امام آقا مصطفی رو به من میسپرد، میگو مواظب مصطفی باش، و اگرم نمیسپرد دل آقا مصطفی با اینا بود، با یه همچه عرفا، با یه همچه افراد وارسته بود. در نجف هم ایشون با افرادی همراه بود. خدا این آیت الله ناصری اصفهان رو به حق حضرت زهرا سلام الله علیها از ما نگیره، ما همه خوبانمون رو از دست دادیم، این شیخ برامون باقی مونده و خیلی خاطرات داره از بزرگان، از بزرگان خیلی خاطرات داره. حالا منم یادم اومد ولی فرصت ندارم براتون اونو بگم. آقای حاجا مصطفی یکی از عرفایی که سر راهش قرار گرفته بود اسد عبدالکریم کشمیری بود که چند سال قبل در اینجا وفات کرد و بدن نازنینش هم در قم مسجد بالا سر اونجا دفن شد. بنده هم ارادت داشتم دستیشون رو میرفتم میبوسیدم، ذکر ازشون میگرفتیم. خیلی لطیف بود، خیلی مهربون بود. آقای کشمیری اهل باطن بود، برای امام حاج آقا مصطفی از او تعریف میکرد، باشد که امام با او رابطه برقرار کنه، دو تا عارف به هم برسن. امام خیلی دیر باور بود، هر مدعی رو نمیتونست بپذیره. یه وقتی امام خوابی دیده بود، با حاج آقا مصطفی گفته بود که من یه خوابی دیدم، اگه این آقای کشمیری که انقدر ازش تعریف میکنی گفت من چه خوابی دیدم و تعبیر خوابم گفت، منم با تو همراهی خواهم کرد، من مرید ایشون خواهم شد. حاج آقا مصطفی رفتن پیش آقای کشمیری، گفتن آقا خواب دیدن، دوست دارن شما خوابشون رو و تعبیر خوابشون رو بگید. مرحوم آقای کشمیری گفته بودن که آقا خواب دیدن از دنیا رفتند، وفات کردند، بدنشون رو تجهیز کردند و منتقل کردند به قبری که براش آماده بود. اما وقتی در قبر خوابوندند، سنگهای تیزی بود، پهلوهای ایشون رو تحت فشار قرار داده بود. ایشون همین که این رنجها رو در اونجا دید، وجود نازنین امیر المؤمنین مولا الموحدین قدم در قبرشون گذاشتن و جایشون رو صاف کردن و از این رنج خلاصشون کردن. این خوابیه که بابای شما دیده. اما تعبیری که من براش دارم، پدر شما در این نهضت پیروز میشه، رهبر جامعه اسلامی میشه، زمامدار میشه، حاکم میشه. حالا چرا اینجور تعبیر کرد؟ امام عرشی بود، همه دنیا براش کوچیکه تا چه برسه تو حکومت یک بخشی از دنیا. عارفی که در عرش سیر میکنه، وقتی خودش رو محدود به حکومت میکنه، گویا خودش رو تو قبر کرده است. مقام ما بالاتر از حکومت بود، اما تکلیف بود. همیشه امام شعارش این بود که ما مأمور به تکلیف هستیم. چون مأموریت الهی بود، امام این رو پذیرفت و دیدید یک نمونه حجتی سلیمانوار وقتی حضرت امام به مقام رسید، یک روز هم قصر نشین نشد، یک روز هم کاخ نشین نشد، یک لحظه هم یه اشراف رو بر زاغ نشینان ترجیح نداد. همیشه میلش و سخنش همراه جامعه پایین جامعه بود. این امام بود، اومد الگو شد. اما نکته اینه، امیرالمؤمنین آیه کشمیری گفته بودن، این قدرت‌های بزرگ بسان سنگ‌های صخره و تیزی که پهلوی کسی رو فشار میدن، امام در فشار قرار میگیره در اون حکومت، اما دست ولایت علوی او رو کمک میکنه و از این سنگلاخ‌ها و از این نیش‌هایی که ایشون رو آزاد میده نجات میده و راه انقلاب صاف میشه، به ایشون درست حکومت میکنه. این یک جریان. جریان دوم که قابل ملاحظه است، یک ولی خدایی بود به نام حاج محمد علی پشندی. کتاب های آقای دستغیب رو بخونید. آیت الله دستغیب امام جمعه عادی نبود، مثل من نبود. آقای دستغیب آمزلی آقای قاضی رو دیده بود. آقای دستغیب با جلسات مرحوم آیت الله عاشق جواد انصاری عارف که معلمش خود خدا بود، هیچ استاد ندیده بود، آقای قاضی گفته بود که آقای انصاری استادش خداست. همونجور که حضرت زینب رو امام زین العابدین فرمود انت به حمدالله عالمتون غیر معلم. آقای انصاری از این سنخه بود، خدا برده بود. آقای بهاءالدین امام همینجور بود، آقای بهاءالدین همینجور بود. آقای دستغیب رضوان الله تعالی کتابهاش همش مفیده. یک کتابی داره به نام داستانهای شگفت حضرت آقای ویسی، حتما ملاحظه کرد. اونجا داستان ملاقات مرحوم حاج محمد علی پشندی رو در عرفات با امام زمان که شب تا صبح در خدمت امام زمان بوده، نماز صبح رو هم اقتدا کرده با امام زمان خونده است. این حاج محمد علی. حاج محمد علی بیش از 40 بار امام زمان رو دیده. یه بارش در عرفات بوده، یه بارش هم در جمکران بوده که این دوتا رو من با سند نقل میکنم. حاج محمد علی آمده بود خدمت حضرت امام، عرض کرده بود آقا من در عالم رویا دیدم باران عالمگیری داره نازل میشه و قطرات باران که داره میریزه نام روح الله الخمینیه. امام خیلی دلگرم شده بود، گفته بود انشاءالله این انقلاب مقدمه ظهور امام زمانه. معلوم میشه این انقلاب مثل باران رحمت میاد، آلوده ی طاغوت رو میبره، دنیا را آماده میکنه امام زمان میاد. چرا؟ با استناد به این آیه سوره مبارکه حدید که در سوره حدید خدای متعال فرموده وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. امام صادق فرمود در دهانی که دل ها میمیرد، این امام زمان مهدی ما ظهور میکنه، احیا میکنه. این مثل باران است که میاد زمین مرده رو زنده میکنه. امام این رو مقدمه ظهور حضرت حجت دیده. من از عرفای دیگه مسائل دیگه دارم، ولی دیگه وقتم تمامه، باید یواش یواش عرایزم جمع کنم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، در آستانه 22 بهمن هم هستیم. مشکلات داخلی آره، یکیش اونی بود که عالم ربانی شما گفتن که بعد از 30 سال عده‌ای زمام امور رو در دست گرفتن که برای راهپیمایی 22 بهمن که خودشون سری این سفره نشستن، سر سفره خون شهدای شما نشستن، به این مردم شهید داده حاضر نیستن، از امکانات حکومتی مال باباشون نیست. اینی که اینا الان در دست دارن نابحق در دست دارن، ولی از ارث شهدا به شهید داده حاضر نیستن کمک کنن. خدا هم در کمینه این نربکه لبل مرصاد، اینجور مقابله با شهدا، با مردم شهید داده در روز روشن، اینا رو خدای متعال ازشون نمیگذره، اینا چوب میخورن، اینا رو خدای متعال میزنه، به این خودش خدا زدگیه. اینا شکر این نعمت اینه که بیان از این شهدا، از این 22 بهمن تجلیل کنن. 22 بهمن به چه قیمتی بود؟ حکومت نظامی تشکیل دادند، امام دستور دادند به مردم که حکومت نظامی رو بشکنید، تو خونه هاتون نشینید، آمدن به خیابان ها کشته دادن. این شهید ها باید شد 22 بهمن حاصل شد. چقدر کشته دادن نیرو هوایی، چقدر کشته داد جاهای دیگه، چقدر کشته دادن مردم، چقدر کشته دادن 21 بهمن شهدا دادیم، 22 بهمن تثبیت شد نظام جمهوری اسلامی. خیلی مقدمه عجیب بود. حالا چیزی هم که در این رابطه نقل میشه، وقتی امام فرمود از حکومت نظامی نترسید بریزید به خیابونها، اینجور که نقل شده، مرحومای طالقانی با امام ارتباط برقرار کرد. آقا این چه دستوری شما میدید؟ اینا امتحانشون دادن در 17 شهریور میدان ژاله سابق. خب این همه زن و مرد آمده بودن، همه را به رگبار بستن، زن و مرد و کودک و جوان و پیر و همه را کشتند. اینا آقا اینا امتحان دادن، شما گفتید اینا بریزن تو خیابون درو میکنن، تهران میشود حمام خون. چرا شما دستور دادید اینجور بشه؟ امام فرموده بودن اگه جای دیگه به من گفته باشد. اینا رو میگم دلتون گرم باشه، اونجا امیر المؤمنین آمده راه رو صاف کرده، اینجا امام میگه از اگر جای دیگه گفته باشن چی؟ هوای این انقلابو دارن، شهدای شما خودشون هوای این انقلابو دارن، امام زمان هوای این انقلاب رو داره. ما این انقلابمون انقلاب امام زمانه، انقلاب الله اکبره، انقلاب نایب امام زمانه. از روز اول شعارهایی که دادید چی بود؟ گفتید که نهضت ما حسینیه، نهضت ما حسینیه و رهبر ما خمینیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب اما اونچه که موجب پیروزی بود، همونم موجب استمرار پیروزی و بقای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. در رأسش مسئله حاکمیت خداست، نه حاکمیت شخصه. او به نمایندگی از خدا و خلیفه خدا میخواد دین خدا را، هدف شخصی نداره. حاکمم بشه تو کاخ نمیره، تو قصر نمیره، فقرارم فراموش نمیکنه. همتش هم اینه که معصیت کم بشه، بندگی بالا بره. این اول قدمش اینه که حاکم اسلامی دغدغه دین داره، دغدغه مستضعفین و فقرا رو داره، دغدغه رفاه خودش و فرستادن بچه‌های خودش به خارج نداره. بنیست پیشنهاد کرد آج احمد آقا به عنوان نخست وزیرش باشه. امام فرمودن احمد هر جا هست خدمتگزار شماست، حق نخست وزیری نداره. نزدیک 30 سال از خلف صالح ایشون زمام مملکت رو به دست داره. این همونه، این همونه، ادامه همونه. اشبه مردم به امام زمان این ولی فقیه، از همه نزدیکتره، الگوست. یکی از بچه هاش یا داماداش دستش به چیزی بنده، یه کاری کرده که خلاف همراهی با مستضعفین باشه. امام تو حسینیه زندگی کرد اما فرش بود زیر پاش. بنده سابقا سالها قبل گاهی ازم دعوت می شد، می رفتم در بیت حضرت آقا برای بانوان صحبت می کردم، جلسه داشتم سریشون با بانوان، روزه می خوندم. رو موکت زندگی می کنن، در داخل زندگیشون رو موکت زندگی می کنن، رو پرشم زندگی نمی کنن. کجای دنیا شما یه نمونه در عصر حاضر پیدا کنید، در گذشته ها هم در تاریخ حکومت های دنیا یه نمونه سراغ بدید که شخص اول مملکت بچهش کاری نباشه، خودش هم زندگیش مثل زندگی پایین شهری های شهر باشه. خب آخه اینو آدم بذاره کیو بگیره؟ این دغل ها، این اشراف ها، این مال مردم خورها، این حرام خورها، اینا خاره چشمه براشون ولایت، تنه میزنه. خب اصلا پاکی او داره نشون میده دیگران راهشون درست نیست. قدر بدونید، لئن شکرتم لا ازیدنکم. یکی پاکی خود رهبر بود و این اقدامش به حکم خدا و با مأموریت شرعی داره این کار رو میکنه، حجت داشتن، خودش با حجت داره رفتار میکنه، خودش هم حجت امام زمان. دوم همراهی مردمه. علی کجا، امام کجا؟ آقای بهجت فرمودن که به پسرش آجلی ها گفته بود بابات خاک پای قنبر امیرالمومنین هم نمیشه. این مراجع تقلید ما اینجوره، امام خودش اینجور بود، آقا خودشون اینجوریه. علی کجا، اینا کجا؟ علی در رأس بود ولی مردم همراهش نکردن. چی شد؟ از زهرا رو کشتن، دختر پیغمبر رو، که این همه آیات در شأنش آمده بود. مردم دیده بودن پیغمبر جلو پاش بلند میشه، معجزات حضرت زهرا رو، نزول آیه آیات سوره مبارکه حل عطا رو. همینه بود که سه شبانه روز خودشو بچه هاش گرسنگی کشیدن ولی هر سه شبانه روز غذاشون رو به گرفتارها دادن. اینی که خودش نمیخوره ولی گرفتار رو ناامید نمیکنه، اینو همه میشناختن، احترام پیغمبر رو دیده بودن، آیه تطهیر، آیه مباهله، آیات. ولی مردم وقتی با ولایت همراه نباشه، عزیزترین عزیز عالم رو میکشن، آب ما از آب تکون نمیخوره. حضور مردم، مردم اینه که هم امام اینقدر به مردم تکیه میکرد و هم خلف صالحش و راستی تکیه میکنه، با همه وجودش باور داره که مردم، مردم، مردم. لذا تا شماها پای خون شهداتون هستید، تا کنار پرچم ولایتید، بدانید ید الله مع الجماعه، دست خدا با شماست، عنایت امام زمان شامل حال شماست. و امریکا که سهله، همه قدرت هم جمع شدن، هیچ غلطی نتونستن بکنن، از این به بعد هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولی وای به روزی که این منافقینی که سقیفه تشکیل دادن، علی رو خانه نشین کردن، اینا بتونن مردم رو فریب بدن و از ولایت بگیرن، اون وقت بالله وضع ایران بدتر از لیبی خواهد شد، بدتر از لیبی. و همین سکولارها اولین قربانیانشون خواهند بود. کسی به اینا رحم نمی کنه، که به صغیر و کبیر ما رحم نمی کنن. الان لیبی، خب اونجا دنیای غرب فرانسوی ها نیرو دارند، بچه های مردم رو برده میگیرن، دخترای مردم رو میفروشن. امنیت رفت، ناموس رفت، استقلال رفت، راحتی رفت، همه چی رفت. ایران بهتر از افغانستان خواهد شد، ایران بهتر از لیبی خواهد شد، والله بدتر خواهد شد. این رشته است، دانه های تسبیح با این رشته منظمن. این ولایت رو تضعیف بکنند که از خدا بی خبرها گاهی تیر به خیمه امام حسین پرتاب میکنن مثل عمر سعد، اگه موفق بشن این رشته رو پاره کنن، تمام دانه ها پراکنده میشه، همه چیز ما از بین میره. اما چراغی را که ایزد برفروزد، هر اون کس ریشش بسوزد، خدا بسوزونه ریششون رو. خدایا به اسمت حضرت زهرا، هر کسی دلی با حاکمیت دین نداره، دلی با نیابت امام زمان نداره، دلی با این مردمی که شهید دادن همچنان هم دارن شهید میدن، با اینا همراه نیستن، خدایا دستشون را از حکومت دینی ما کوتاه بگردن. خدا اینا را از چشم مردم بنداز. خدایا جمع اینا رو پریشان کن. خدایا افراد متدین با کفایت برای رفع مشکلات مردم در سنگرهای خدمتی مستقر بفرما. خدایا سایه این سید رو به حق مادرش حضرت زهرا با قدرت و عزت همراه این مردم با قدرت و عزت تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا این مردم خون جگر خورده ما، این مردم جوان داده ما، این مردم صبور ما، این مردم سینه سوخته حسین و فاطمه ما را دشمن شاد نکن. از این سختی معیشت هممون رو نجات بده. جوانای بیکار ما را دستشون رو در کار حلال بند کن. خدا این دخترهایی تو خونه مونده را به خانه بخت بفرست. این جوانهای ازدواج دیر کرده را خدا به حق امیرالمومنین به تأهل سالم و پایدار موفق بفرما. خدا امام زمانمون رو برسان. خب من میخوام روزه از زهرا بخونم. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله. اشفعي لنا عند الله يا وجهة عند الله. اشفعي لنا عند الله به امام صادق عرض کردن آقا مادرتون جوان بود، بچه های کوچک داشت، وقت مرگش نبود، چه آرزوی وجود نازنین او رو در 18 سالگی پرپر کرد. امام گریهش گرفت، قسم خورد، فرمود والله مادرم با عجل طبیعی از دنیا دارم، مادرم رو کشتن. و فرمودت و سوالت و ایدن بین قتلت. آقا جرمش چی بود؟ چرا باید دختر پیغمبر رو بکشن؟ این روزهای آخر عمر شاید همین روزا بوده، دیگه از پا افتاد، دیگه نمیتونست بیاد قبرستان و بقیه در بیت الاحزان گریه کنه. و امیرالمومنین عرض کرد علی جان من از با افتادم، منو طلا نذار، این چند روز خودت از من پرستاری کن. علی بشین کنار بسترم قرآن بخون. امیرالمومنین قبول کردن، می نشست کنار بستر حضرت زهرا، اما ساعد الله قلبک یا امیرالمومنین. امان از دل امیر المؤمنین. یه روزی بود اگر غم عالم به دلش میریخت کافی بود که یه بار نگاه به فاطمه بکنه، تمام غم‌ها از دلش میرفت. ولی حالا هر بار نگاه میکنه میبینه فاطمه آب شده، میبینه یه مش استخوان بیشتر از فاطمه باقی نمونده. گریه های جانسوز فاطمه نمیدونم با دل علی چی میکرد. کنار بستر نشست، دید به پهنای صورت هشت میرسه، خطاب کرد بی بی بی، فرمود سیدتی مایوب کیک، بی بی من، فاطمه من، همه کسی من، چرا درد تو به من نمیگی؟ اگه از شما بچه های فاطمه کسی بپرسه درد حضرت زهرا چی بود که شب و روز آرام نمیگرفت، شب گریه میکرد، روز گریه میکرد، شما میگید آخه خود بی بی گفته صحبت علیه مصائب، و اگه دردم یکی بودی چی بودی؟ یکی دوتا که نبود در به پهلوش زده بودن، بین در و دیوار، وای منو، وای منو، وای من، میخ در و سینه زهرای من. تو کوچه نامردی تنها گیرش آورد، به قصد کشت، اونچنان سیلی به صورت بی بی زد، پخش زمین شد، چادرش خاکی شد، گوش برو از گوش رفت، دردش یکی تو تا نبود. اما وقتی حضرت علی گفت درد تو برا من بگو، نگفت علی جان پهلوم درد میکنه، نگفت سینم میسوزه، نگفت بازم شکسته، گفت علی من به مظلومیت شما ابکی لما طلقا بعدی، علی جز من کمکی نداشتی، منو داری از دست میدی، فردا دیگه هیچکی از تو دفاع نمی کنه. اینجا فاطمه به فکر علی بود، در کربلا هم فرزند علی، قمر منیر بنی هاشم، وقتی از امام حسین اجازه میدان خواست، امام فرمود عباسم تو علمدار منی، تو نباشی لشکر جرأت میکنه به خیمه حافیت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام والفضل والانعام واتوب اليه. دشمن همیشه سعی کرده است که مردم کنار بکشند، اینکه اتوبوس نمیدن اینا طرحهای اوناست، خیال میکنن که اون روزی که مردم نه شهرداری داشتن نه اتوبوس داشتن، بچه هاشون جلو تانک رفتند، خون دادن، حالا که دیگه الحمدلله رهبری مقتدر بالا سرشون هست. و امیدوارم خدای متعال دلهایی رو که تاکنون با انقلاب جوش خورده است فردا اونچنان حضوری باشد، امام زمان دعا کنه بگه الهی خیر ببینید، ما یه سربلندی ما شدید، نایب امام زمان انشاءالله سجده شکر بکنند و به شما دعا کنند. لذا با همه اعضای خانواده به هر کیفیتی میتونید فردا حلم ناصر امام حسین رو پاسخ بگید، شهداتون رو شاد کنید، امام شهدا رو شاد کنید. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، الهنا یا حمید و بحق محمد. آمین. یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و بالائمه من ولد الحسین، و بدماء الشهداء یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا اله العاصین، یا مجیب دعوت سائلین، به حق حضرت زهرا، به ضلع مکسورش، به اسمتش، امام زمان رو برسان. پرچم انقلاب را با دست مبارک نایبش به خودش به همین زودی منتقل بفرما. خدایا رهبری این مردم رو و خود این مردم رو با عزت و اقتدار به ساحل ظهور برسان. و حق حضرت زهرا معیشت مردم رو با وسعت رزق حلال همراه بفرما. درهای بسته توفیق و رزق را به روی این مردم دلداده به پیامبر و دودمان و فرزند پیامبر باز بفرما. خدایا جوانهای ما را از تجرد، از بیکاری، از آفتهای زمان نجات عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل دست نفوذی ها، دست بیکفایت ها، دست رفاه طلب های بی درد را از دامن کشور ما کوتاه بفرما. خدایا جمعیت مؤمن با کفایت را برای اداره کشور موفق بفرما. در رفع مشکلات ما را محتاج بیگانه ها و بیگانه پرست ها قرار مده. سایه پربرکت این رهبر با کفایت، رهبر حکیم و شجاع و مظلوم ما را خدایا تا ظهور مستدام بفرما. خدایا سید ما را یاری بفرما. خدایا رهبر ما را تأیید بفرما. الهی کسانی که چوب لای چرخ میگذارند، در تحقق اقتصاد مقاومتی اراده ای ندارند، برای رفع بیکاری جوانها عشقی ندارند، خدایا اینا را بر ما مسلط نکن. خدایا خون شهدای ما را حفظ کن. خانواده های شهدا را سرفراز نگهدار. جانبازهای ایثارگران عزیز ما را صبر و شفا مرحمت بفرما. الها حوائج همه مؤمنین مؤمنات این جمع، منظورین از التماس دعا کنندگان به حق حضرت زهرا، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. خدایا به حق محمد آل، فردا حضور دشمن شکن جمعیت را مایه خوشنودی قلب امام زمان و سرفرازی رهبری و شهدا قرار بده. غفر الله لنا و لکم، جهت شفای بیماران یک صلوات با یک حمد قرائت بفرمایید.